بلشته چه امید مرسوان ورندی کوی.
با عرض سلام به شما شنونده های عزیز، صبح بخیر آقای ساروان، امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان. در گزارش ها میشنوید که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی باید آماده شود. این حکم تازه رئیس جمهور افغانستان است. و سال 1395 سال نویدبخش برای اقتصاد افغانستان، به اساس ارقام رسمی این کشور نزدیک به 2% رشد اقتصادی داشتند. گزارش های خبری دیگر هم داریم، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند. به اساس یک گزارش، یک قمندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. و ده ها تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. در خبرهای جهان میشنوید که سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که 2 انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته به جا گذاشته است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشد و از هر گونه مداخله در این رویداد باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در این جلسه به استفاده از تکنولوژی برای تضمین شفافیت انتخابات نیز اشاره کرده، اما در خبرنامه ذکر نشده که از چه نوع تکنولوژی در انتخابات استفاده خواهد شد. هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص نشده است. به اساس یک گزارش، یک قمندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده است که مولوی عبدالقیوم طراح حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ کابل بود. در خبرنامه آمده است که این قمندان داعش در یک عملیات ریاست عمومی امنیت ملی کشته شده است. به اساس این خبرنامه، مولوی عبدالقیوم در منطقه به شاهین خراسانی مشهور بود. در خبرنامه آمده است که خراسانی رهبری 200 مرد مسلح را در ننگرهار به عهده داشت. مقامات پلیس هرات میگویند 4 تن را به اتهام ترور آمر استخبارات لوای دوم کندک پنجم پلیس سرحدی در غرب افغانستان بازداشت کردند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قمندانی امنیه هرات، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول عصر روز شنبه بر این مقام نظامی تیراندازی کردند.
پلیس به اتهام این رویداد 4 فرد دستگیر کرده، هم اکنون تحت تحقیق و بررسی پلیس قرار دارند. تایی که انشالله ها بینیم که دیگه اینا از کجا بالاخره تحریک شده بودند و یا شرکای جرمی از اینا کی بوده، سر از اینا کار میکنیم.
در این رویداد 1 تن از همکاران آمر استخبارات لوای 2 زخمی شده است. روند ترورهای هدفمند از 5 سال به این سو در هرات ادامه داشته و نگرانی جدی باشندگان این ولایت را به همراه داشته است. ده تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. آنان به حکومت هشدار دادند که اگر وضعیت همچنان ادامه یابد، دست به اعتراضات گسترده‌تر خواهند زد. یکی از آنان به رادیو آزادی دیروز گفت:
اگر به تقاضای ما به میگه پای ما رسیدگی نکنه، یک تظاهرات صلح‌آمیز میکنیم. به حق ما جفا شده و نمیمونیم جفا شوه. ما وقتی که میخیزیم مقبول پسا میکنیم، یا میگن دیوانه هستن. هی دیوانه ما نیستیم، شکر و شار هستیم. به خدا قسم است که به داد ما نرسن که درش بحث نکنم، بلکه که دیوانه پشت باشه.
مقام های محلی پروان میگویند به مسائل حقوقی معلولین همواره توجه شده. در حال حاضر نزدیک به 5500 معلول در پروان به سر میبرند.
رادیو آزادی
ادامه خبرها. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که دو انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش‌های زد و نقیز در مورد علت انفجار در نزدیکی قبرستان باب‌الصغیر در دمشق موجودند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که دو بمب جابجا شده توسط تروریست‌ها منفجر شدند. منابع امنیتی محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که انفجارها بس‌های حامل بازدید کنندگان ایرانی با یک زیارت شیعه ها را هدف قرار دادند. اما وزارت امور خارجه عراق گفته است که در حداقل 40 شیعه عراقی کشته و 120 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. پلیس ضد شورش هلند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل قنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مظاهرچیان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که پس از چند ساعت تظاهرات صلح‌آمیز اما پرتنش، پلیس هلند با موترهای آب‌پاش مظاهرچیان را پراگنده ساخت. این در حالی است که مارک روت صدر اعظم هلند سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد هلند را سخنان دیوانه‌وار و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز خشمگینانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابه خواهد کرد. این واکنش تند در پی آن نشان داده شد که هلند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوشاوغلو میخواست در یک گردهمایی برنامه‌ریزی شده در شهر روتردام هلند اشتراک کند. هدف این گردهمایی کمپین کردن برای همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بود است. صدر اعظم هلند دیروز گفت با باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هلند کمپاین کنند.
او میگوید ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هلند صحبت کردیم. با آنها گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم، چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی‌کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هلند که ممکن است پاسپورت ترکیه داشته باشند در داخل هلند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هلند و ترکیه و دو عضو ناتو را افزایش داده است. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند مردی را با یک بکس پشتی در یکی از میدان‌های قصر سفید دستگیر کردند. این مرد پس از بالا شدن بر یک پنجره در هنگام شب بازداشت شده است. به اساس بیانیه قصر سفید، این مرد در نزدیکی دروازه ورودی سمت جنوبی قصر سفید بازداشت شده است. شبکه CNN به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که هیچ خطر متوجه رئیس جمهور و خانواده‌اش نبوده. و انتظار می‌رود امروز تیم ملی کریکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان برود. در دو بازی قبلی افغانستان پیروز بوده است. بازی امروز در هندوستان برگزار می‌شود و قرار است ساعت 3:30 به وقت افغانستان آغاز شود. افغانستان در صورت پیروزی یا شکست برنده سلسله بازی با هلند خواهد شد، زیرا کرکت بازان افغان دو بازی قبلی را به سود خود پایان دادند. شنونده رادیو آزادی استید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی آماده شود. این حکم تازه رئیس جمهور افغانستان است. سال 1395 سال نوید بخش برای اقتصاد افغانستان. به اساس ارقام رسمی این کشور نزدیک به 2% رشد اقتصادی داشته.
وضعیت اقتصادی ما در سال 2015 یا 93 و 94 خوب نبود، اما امسال وضعیت اقتصادی ما نوید بخش است، یعنی در حدود ما 2% رشد اقتصادی در سال 1395 داریم.
سخنان تند رئیس جمهور ترکیه بر علیه هلند. اردوغان هلند را بقایای نازی ها خطاب کرد.
بونلار نه سیاست بیلیور نه اولوستر آراسی دیپلماسی ندیر بونو بیلیور بونلار بو قدر.
و ما پاسخ هلند به این سخن چیست؟ در همین مجله خبری بشنوید. همچنان نشریه های پرتیراژ جهان را ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از یک جوان میپرسیم که پس از تحصیل چرا تا به حال کار نیافته.
3 سال میشه که ما فارغ شدیم. متاسفانه که پشت کار زد داشتم، خو حالا یک رسم رواج اومده که باید اول تجربه کاری باید داشته باشیم. ما جوان ها هستیم، وقتی که شما بر ما کار نتیم تجربه کاری از کجا کنیم؟
با عرض سلام دوباره و صبح بخیر، من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه و در بخش تکنیک همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانه. مقام های ارشد حکومت افغانستان در مورد چگونگی آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی جلسه کردند. رئیس جمهور افغانستان ریاست جلسه عصر دیروز در کابل را به دوش داشت. جلسه به یک تیم کاری وظیفه داد تا ظرف 10 روز اقدامات مشخص بکند که جزئیاتش را در این گزارش از مصطفی صدیقی میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی فراهم ساخته شود. بر اساس یک خبرنامه ارگ، نشست بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور بحث در مورد چگونگی آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی عصر دیروز در کابل برگزار شد. در خبرنامه آمده است که در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور و شمار از مسئولان اداره توزیع تذکره برقی هم حضور داشتند. به اساس خبرنامه جلسه به یک تیم کاری وظیفه داد تا ظرف 10 روز تحلیل واضح را همراه با پیشنهادها و جدول زمانی برای آغاز توزیع تذکره های برقی پیشکش کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ولسمشر برسنای تذکره په اړه باندې د بیلابیل ادارو استازو سره وند درلودل.
رئیس جمهور با نمایندگان اداره های مختلف در مورد توزیع تذکره های برقی جلسه کرد. به یک تیم کاری متشکل از نمایندگان اداره های مختلف وظیفه سپرده شد که در 10 روز برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در کنار پیشنهادها و جدول زمانی یک تحلیل واضح ترتیب کنند که به اساس یک تحلیل درست توزیع تذکره های برقی آغاز شود.
تحلیل پروسس باندې برشتای تذکره د ویش بهر پیلسی.
توزیع تذکره های برقی در افغانستان برای اشتراک مردم در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها یک اصل عمده پنداشته می شود.
رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت مالیه افغانستان میگوید عواید این وزارت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت در نشست خبری در کابل دیروز گفت این افزایش در نتیجه ایجاد اصلاحات در ادارات عایداتی به میان آمده است. در عین حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید گسترش همکاری های محلی و عملی شدن برخ پروژه های بزرگ بر اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت گذاشته. سحر لیوال گزارش میدهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید توانسته است با ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات عایداتی 33 میلیارد افغانی بیشتر عواید جمع‌آوری کند. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت روزشان بی در نشست رأی گزارش‌های سالانه برخی وزارت‌ها در کابل گفت عایدات در سال 1395 خورشیدی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است.
سال مالی 1395 برای وزارت مالی افغانستان سال پردستاوردی بوده است و ما توانستیم عایدات بیشتری نسبت به هدف تعیین شده به دست بیاوریم. 132 میلیارد افغانی در این سال هدف تعیین شده بود، اما ما توانستیم تا آخر سال 165 میلیارد افغانی را به دست بیاوریم که نسبت به دو سال قبل 65 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای عبدالرحیم زی گفت وزارت مالیه افغانستان تلاش می‌کند تا در سال پیشرو نیز عواید بیشتر را جمع‌آوری کند تا این کشور بتواند به مرحله خودکفایی نزدیک شود. بر اساس معلومات وزارت مالیه توانسته در همین سال عضویت IMF یا صندوق بین‌المللی پول را نیز به دست بیاورد که به گفته مسئولین نشان دهنده رضایت جامعه جهانی از کارکرد سکتور اقتصادی این کشور است. این در حالی است که افغانستان در سال جاری میلادی در بخش خودکفایی اقتصادی بین المللی مقام 163 را به دست آورده است. همچنان به اساس گزارش هرتیج فاوندیشن، افغانستان با وجود مشکلات در یک دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی داشته است. در عین حال مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این نشست گفتند روابط تجارتی این کشور با بسیاری کشورها توسعه یافته است. از سوی هم مسئولین وزارت اقتصاد افغانستان میگویند این کشور در حال رشد اقتصادی است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت که در این نشست حضور داشت هنگام ارائه گزارش سالانه وزارت اقتصاد گفت رشد اقتصادی افغانستان در سال 1395 2005 2% بیشتر بوده است.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است. یعنی بعد از سال 2014 وضعیت اقتصادی ما در سال 2015 یا 93 و 94 خوب نبود. اما امسال وضعیت اقتصادی ما بر اساس اعداد و ارقام ابتدایی که وزارت اقتصاد و اداره مرکزی سایه کار میکنه نوید بخش است، یعنی در حدود ما 2% رشد اقتصادی در سال 1395 داریم.
وزارت های سکتور اقتصادی افغانستان در حال از دستاوردهای اقتصادیشان در سال 1395 خورشیدی خبر دادند که مردم از وضعیت بد اقتصادی در کشور شکایت دارند. گفتنی است که مسدود شدن دروازه های پاکستان در نزدیک به یک ماه گذشته توانسته روی بلند رفتن نرخ مواد خوراکی تاثیرات هنگفته بر جا بگذارد.
حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. به اساس یک گزارش، یک قماندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده است که مولوی عبدالقیوم طراح حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دمزنگ کابل بود. مقام های پلیس هرات میگویند 4 تن را به اتهام ترور عامر استخبارات لوای دوم کندک پنجم پلیس سرحدی در غرب افغانستان بازداشت کردند. ده ها تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که 2 انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشته است. پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند مردی را با یک بکس پشتی در یکی از میدانهای قصر سفید دستگیر کردند. و انتظار می رود امروز تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان برود. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت 7:47 دقیقه با وقت افغانستان است. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا پیش از این که بپردازیم به گزارش های دیگر، از سید سمیع عباس میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان چه گزارش های در رابطه با افغانستان چاپ شده.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تقاضای مقامات نظامی آمریکا برای بیشتر ساختن سربازان این کشور در افغانستان. به نوشته نشریه، فرمانده قماندانی قوای مرکزی آمریکا جنرال جوزف ووتل در هفته‌ای که گذشت به کنگرس آمریکا گفت برای تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان به تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نیاز است. در پاسخ به این سوال که پیشنهادات شما برای اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ این کشور چیست؟ جنرال ووتل اظهار داشت به نظر وی برای بهتر و مؤثر ساختن این ماموریت به قوای بیشتر ضرورت است. به نوشته فارن پالیسی، موضوع تنها افزایش تعداد سربازان نیست، بلکه فرستادن سربازان یک نوع تغییر در استراتژی نظامی آمریکا می باشد که اکنون به ماموریت تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان و عملیات کماندوهای این کشور محدود می شود. از سوی دیگر تصمیم بیشتر ساختن سربازان برعکس تمایل است که در چند سال گذشته مشاهده شده است، زیرا در سالهای 2002 و 2011 تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 100,000 نفر می رسید و از آن وقت به بعد این تعداد هر سال کم شده و فعلا به 8400 نفر رسیده است. و اگر تصمیم برای افزایش این سربازان گرفته شود، این مسیر برعکس چند سال گذشته می باشد. از سوی دیگر تصمیم درباره افزایش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان با بیانات رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در تضاد است، زیرا او میگفت که میخواهد از این جنگ خارج شود. اما به نوشته فارن پالیسی، رئیس جمهور ترامپ تعهد نموده است که مبارزه علیه گروه داعش را شدت میبخشد و اکنون داعش در افغانستان هم فعالیت دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد سرنوشت صدها هزار مهاجر افغان که با سرعت از پاکستان و ایران به وطن برمیگردند. و نوشته روزنامه تخمین می شود که در یک سال آینده در حدود 1 میلیون افغان به وطن برگردند که با در نظر داشت درجه بیکاری در این کشور بحران جدی را در بازار کار ایجاد می کنند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود می نویسد که سازمان های بین المللی برای افغان هایی که از پاکستان و ایران به وطن برمی گردند تا $400 می دهد که این شاید پول گزافه نباشد. اما افغان هایی که از توهین و فشار و تهدید مقامات پاکستان به سطو آمدند، آنها به همین پول قناعت کرده و به کشور جنگ زده خود برمی گردند. و این عمل نشان می دهد که دیگر آنها تحمل رفتار پلیس و حکومت پاکستان را ندارند.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل عقد قرارداد با برخی شرکت ها حدود $10 میلیون رشوه گرفتند. اعضای این شبکه دیروز گزارش را در رابطه با فساد گسترده در وزارت معادن و پترولیم نشر کردند. اما پاسخ وزارت معادن و پترولیم افغانستان به این گزارش چیست؟ در گزارش فرشته ندا بشنوید.
مارک روته، صدر اعظم هلند:
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگرانی می کند. از این شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش بر رسانه ها گفت ضعف مدیریتی در وزارت معادن و پترولیم سبب افزایش فساد گردیده و تعداد قراردادها به اساس شناخت و رشوه برای افراد مشخص داده می شود.
$10 میلیون که به شکل رشوه گرفته شده و با برخی مردم وعده هم شده که از 217 قرارداد که وجود دارد آن را با افراد مشخص قرارداد می کنند و $10 میلیون به گونه رشوه می گیرند.
زمان خان امرخیل رئیس این نهاد می گوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل 217 قرارداد از طرف مقابل $10 میلیون رشوه گرفتند. از این شبکه می گویند از جمع این قراردادها 6 قرارداد آن به گونه یک جا به زورمندان داده شده که به گفته آنان به خاطر پیش بردن کارهایشان به مخالفین مصالح دولت باج می دهند. اما از چند سال بدین سو برای حکومت افغانستان هیچ نوع مالی ندادند. بر اساس معلومات این شبکه قراردادهای وزارت معادن و پترولیم برای زورمندان و افراد نزدیک به مقامات بلند رتبه دولتی داده می شود. پیش از این نهاد نظارت و ارزیابی از معادن افغانستان نیز از وجود فساد گسترده در بخش معادن این کشور ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته که ادامه سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم ضعف اداری در جمع‌آوری عواید معادن از جمله مشکلاتی بوده که صدرای استخراج معادن در افغانستان گردیده است. گزارش نشر شده شبکه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که در استخراج غیرقانونی معادن علاوه بر شماری از وزرا برخی اعضای شورای ملی نیز دست دارند. اما وزارت معادن و پترولیم این مسئله را رد کرده و نشر گزارش از سوی شبکه مبارزه با فساد را بی اساس می‌داند. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت:
به هیچ کسی وعده داده نشده و به هیچ کسی هم تشویق نشده تا اونا بیاین و در اینجا معدنکاری بکنن و یا هم بر مبنای کدام روابطی بر ازوا وعده عقد قرارداد داده شده باشه و یک موضوع کاملا دروغ است و کذب است.
شبکه مبارزه با فساد اداری پیشنهاد میکند که در وزارت معادن و پترولیم باید یک فرد شایسته و با تجربه به صفت وزیر گماشته شود و به سرپرستی در این وزارت نقطه پایان گذاشته شود.
و حالا بر رویدادهای جهان میپردازیم. در پیان که حکومت هلند نگذاشت تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه در این کشور نشست کند، دو متحد ناتو دچار تنش دیپلماتیک شدند. رئیس جمهور ترکیه هلند را بقایای نازی خوانده و تهدید کرده که عمل بلمثل خواهد کرد. اینکه وزیر خارجه ترکیه چرا میخواست به هلند سفر کند و مقامهای هلندی تاکنون در این مورد چه گفتند، در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
مارک روته، صدر اعظم هلند، سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد هلند را اظهارات دیوانه و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز خشمگنانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابهی خواهد کرد.
بونلار نه سیاست بیلیور؟
حکومت هلند هیچ چیز در مورد سیاست و دیپلماسی بین المللی نمی داند. آنان بسیار عصبی و بزدلند. آنان بقایای نازیستند و فاشیست ها. اردوغان دیروز در یک گردهمایی در ترکیه خطاب به حکومت هلند گفت: تا می توانید وزیر خارجه ما را از سفر به کشورتان منع کنید، اما از این به بعد ببینیم که تیاره های شما چگونه در داخل خاک ترکیه نشست خواهند کرد. این واکنش تون در پیان نشان داده شد که هالند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوشوغلو میخواست در یک گرد همایی برنامه ریزی شده در شهر روتردام هالند اشتراک کند. هدف از این گرد همایی کمپاین کردن برای همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. همه پرسی ماه آینده در ترکیه قدرت و صلاحیت های اردوغان را افزایش خواهد داد. احمد ابو طالب شاروال روتردام که اصلا از مراکش و مسلمان است گفت که قبلا به اطلاع مقام های ترکیه رسانده بودند که به دلیل خطر به امنیت و نظم عامه وزیر خارجه ترکیه نمیتواند در گرد همایی در روتردام اشتراک کند. صدر اعظم هالند هم دیروز گفت به باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هالند کمپاین کنند. خب ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هالند صحبت کردیم. با آنان گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هالند که ممکن است پاسپورت ترکیه را داشته باشند در داخل هالند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هالند و ترکیه دو عضو ناتو را افزایش داده است. اما صدر اعظم هالند گفت میداند که مقام های ترکیه قهرند ولی او افزود که کشورش خواهان روابط خوب و نیرومند با ترکیه است. ما برای حفظ روابط با ترکیه به خوبی و قوت ممکن هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد. نخست ما خواهان داشتن روابط رسمی با ترکیه هستیم، اما البته که امروز روز خوب در روابط ترکیه و هالند نبود. تنها هالند نیست که از راه اندازی گرد همایی های به نفع اردوغان جلوگیری می کند، بلکه چندین کشور دیگر به شمول اتریش، سوئیس و جرمنی هم با راه اندازی کمپاین های مشابه در میان طرفداران اردوغان مخالفت کردند.
رنگ های زندگی.
نام مریم از فارغ انستیتوت اداره و حسابداری.
چقدر وقت میشه که فارغ شدی از این انستیتوت که نام بردین؟
3 سال میشه که ما فارغ شدیم.
در این مدت کاربار چیزی هم پیدا کردی؟
فعلا نه.
چطور پشت کاربار گشتی یا چطور نشده پیدا؟
متاسفانه که پشت کار زد داشتم، خب حالا یک رسم رواج آمده که باید اول تجربه کاری باید داشته باشیم. ما جوان ها هستیم، در صورتی که کار نباشه کسی بر ما کار نته، ما چه قسم تجربه کاری داشته باشیم؟ ما که هر جا مراجعه میکنیم اولین گپشان از تجربه کاری. تجربه کاری وقتی که شما بر ما کار نتیم، ما تجربه کاری از کجا کنیم؟
شما همی سوال از جایی که مراجعه کردین گفتین، اونا در مقابل برتون باز چی گفتن؟
اونا جواب درست بر ما ارائه نکردن.
نیشه بگوین که فعلا که شما در خانه هستین مصروف چی هستین؟
کورس گرفتیم در بخش کامپیوتر که بخش دی آی تی را میخوانم و کورس های انگلیسی را پیش میبرم تا بتونم تجربه زندگی را بیشتر بیاموزم و بیشتر درجه تحصیلم پیشرفت شد.
آیا تو دوستایی را داری که اونا با شما یک جای فارغ شده باشن، اونا باز شامل کار شده باشن؟
بله، دوستای من هستن که آنها شامل کار شدن، مثلا کار شخصی دولتی، هر کدامشون جای خاص خوده، بسیارشون درس خواندن، لسان شدن، ماستری گرفتن.
وقتی که شما دوستا را دیدین که اونا شامل وظیفه شدن، چطور، آیا حسادت نکردی؟
حسادت خو بر صورت ما هم خوش شدم، بخاطر که آنها یک جای رسیدن، کار گرفتن، به پای خود استاد شدن. همین بهترین افتخار است برای ما که یک دوست ما از یک جای کار میکنه و باعث افتخار ملت خود میشه.
و بازم منیست یک جوان چی میگی؟ انسان باید به زندگی چقدر خوشبین باشه؟
انسان در هر لحظه باید امید داشته باشه، خوشبین باشه، چرا که زندگی در گذر است. باید کوشش کنه، تا آخرین نفس خود کوشش کنه، درس بخونه، هیچ وقت از خداوند ناامید نشه. خداوند نمیشه امر انسان ها میشه.
فعلا شما آرزو دارین که چی شوید؟
من فعلا دمی کوشش هستم که بخیر ماستری بخوام بگیرم و بتونم که در آینده یک وکیل خوب به مردم شوم یا وزیر خوب، تا بتونم احتیاجات مردم خود در عرصه که احتیاج دارن برآورده بشه.
موفق باشید.
ما به پایان این مجله خبری میرسیم. اما فرصت کوتاه داریم برای پیام هایی که شما از طریق اس ام اس به ما فرستادین. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته توزیع تذکره های الکترونیک کار خوب است، اما برگزاری انتخابات در حال حاضر ممکن نیست چون در افغانستان صلح وجود ندارد. محمد ظاهر صابری نوشته است از عمر زاخلوال میخواهیم با پاکستان روابطش را قطع کند، مذاکرات نتیجه نمیدهند. عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد حکومت باید با جوانان ما کار کند. و محمد قاسم زواک از هلمند می نویسد پاکستان جای تروریست هاست و با تروریست ها آموزش می دهد. به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر اسمت ساروان با شما معرفی میکنه که در استودیو هست. آقای ساروان سلام.
دیر منانه.